بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره نمل این جمله را از کفار نقل می کند که وقال الذین کفروا اعذا کنا ترابا و آباؤنا انا لمخرجون، ما خاک بشیم و اجدادمون، ما دوباره برمیگردیم میایم بیرون، یعنی با تعجب استفهام انکاریه. لقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا من قبل، به ما اینو گفته بودن، هم به ما هم به آبائمون. ان هذا الا اساطیر الاولین، این همون افسانه های گذشتگانه. ببینید این حرف ها یعنی نفی معاد، که در واقع پذیرش معاد یکی از شاخصهای مهم ایمان هست. دائم در قرآن به این نکته اشاره شده، چون کسی که به معاد قائل نیست در واقع رفتارش با اون کسی که به معاد واقعا اعتقاد داره کاملا متفاوت خواهد بود، همه چیز زندگیش با هم فرق خواهد داشت. این انکار معاد به تعبیر قرآن سنت کفار بوده از گذشته. ان هذا الا اساطیر الاولین میگفتن. بعد خدا در جواب اینها یک نکته ای رو تذکر میده، نکته ای که برای اینها قابل مشاهده است. حالا معاد الان برای اینها قابل مشاهده نیست، اونو بعدن مشاهده خواهند کرد. خدا در جواب اینها میفرماد قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین، همین دنیا رو سیر کنید ببینید عاقبت مجرمان قبل از شما، آدمایی که همین حرفا رو قبل از شما میزدن چی بوده. فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین، یعنی حالا لازم نیست شما معاد رو ببینید بفهمید، اگه همین وضعیت گذشتگان خودتون رو نگاه کنید، اشباح و نظائر خودتون رو ببینید در گذشته چه بودند و چه شد براشون، همین کافیه برای اینکه یک تنبه پیدا بکنید و مسیرتون رو تغییر بدید. اون نکته ای که جلسه گذشته هم در بحث استهزا عرض کردم که در واقع اون چی که در قبال حق بوده همیشه، اون باطلی که وجود داشته که به تعبیر قرآن همیشه یک کسی از مجرمین به عنوان عدو برای انبیاء علیهم السلام بوده، یعنی در مقابل هر حقی یه باطلی به هر حال هست، این باطل ممکنه شکلش ظاهریش تغییر کنه، به اصطلاح مدرن بشه، اونچه که کهنه بوده تغییر کنه، وسائل و ابزار نخستین تبر و نمیدونم چاقو و شمشیر تبدیل بشه به لیزر و ابزار الکترونیکی امروز، ولی اون اصل داستان عوض نمیشه. حقیقت زندگی بشر و گرایش های بشر و آمال و آرزوهای بشر، نوع قضاوت های عمومی بشر، همه اینا ثابت باقی مونده، همونیست که در گذشته بوده. امروز هم باز همینا میگن که لقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، امروز هم الذین کفروا همینو میگن، همین حرفا رو میزنن، حرف جدیدی غیر از این ندارن، همونه، همون چیزی که قرآن یاد کرده در گذشتگان بوده، قرنها و هزارها پیش همین بوده بشر. بنابراین اون چه که به ظاهر تغییر کرده همین ظواهر زندگی بشری است و الا واقعیت و هویت بشر یکسانه. این نکته ایست که اون جلسه مرز کردن. برای پاسخ به اون شبهه که چطور ممکنه یک دین ثابت بتواند دنیای متغیری رو اداره کنه، ما همیشه داریم که دنیا ظاهرش تغییر میکنه، حقیقت انسان چندان تغییری نکرده و نمیکنه و دین ناظر به اون حقیقتی است که در واقع ثابت و در واقع بدون تحوله. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تو بحث نیابت، همینطوری که عرض کردم، چون مسئله نیابت مرتبط میشه به مسئله اجاره، بعضی از بحثایی که اینجا علما فرمودن در واقع مسئله کتاب الحج نیست به معنای خاص کلمه، مسئله کتاب الاجاره است، تطبیق شده در حج به عنوان مورد. رسیدیم به مسئله هفتم. در مسئله هفتم حضرت امام این مطلب رو مطرح کردن که در اجاره تعیین نوع حج لازمه. این مطلبی که امام فرمودند که در عبارت خود تحریر طوری بیان شده که گویا مرتبط باشه به مطالبی که بعدش بیان کردن، در واقع ربطی به مطالب بعدی نداره. این مطلب کلیست، عمومیست. در ابتدای مسئله ایشون فرموده یجب و فل اجارت تعیین و نوع الحج، نوع حج باید در اجاره تعیین بشه، که عرض کردیم این یجب و هم یجب و تکلیفی نیست، این یجب و یجب و وضعیست، یعنی اگر نوع حج تعیین نشد اجاره باطله. مقصودشون اینه، شرط صحت اجاره تعیین نوع حج. این نکته ای که امام فرمودن برمیگرده همچنان که عرض کردم به بحث اجاره، که در بحث اجاره میگن باید مورد اجاره مشخص باشه، همچنان که باید اجرت مشخص باشه. چون مربوط میشه به بحث اجاره، تابع نظری است که ما در بحث اجاره داریم. و همین دلیل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در تعلیقشون بر عروه ذیل این جمله مرحوم سید که یجب فی الاجارت تعیین و نوع الحج، ایشون میفرمان مقصود از تعیین بالمعنى المقابل للفرد المبهم. میفرمان مقصود اینه که یعنی یه فرد مبهم نباشه، معلوم نیست اینه یا اینه یا این، به این معنا. و اما الاجاره علی الجامع فالظاهر جوازها، اما اجاره بر جامع بین انواع حج ظاهرا جایزه. مقصود عبارت آی خویی رو دقت کنید، آی خویی میخوام اینو بفرمان که اگر یک کسی بیاد بگه آقا شما اجیر شو برای حج، اعم از این که این حج حج تمتع باشه یا قران باشه یا افراد، آی خویی میفرمان این اجاره بر جامعه، فالظاهر جوازها، این جایزه، این خلاف ظاهر عبارت مرحوم سید و یا حضرت امام و دیگرانه. ظاهر عبارت اونا اینه که حتما شما باید بگی حج افراد، حج تمتع، حج قران. آقای خویی میفهمون نه، بگو حج انجام بده، یعنی اعم از این که قران باشه، افراد باشه، تمتع باشه. میفهمون بله، اونی که نمیشه اینه که فرد مبهم مورد اجاره باشه، یعنی اون که داره اجاره میکنه مستأجر یکی از این ستا رو میخواد مثلا، ولی که مشخص نمیکنه که تمتع یا قران یا افراده، میگه یکی از اینا رو انجام بده ولی نمیگه کدومش. مرحوم آقای خویی میفرمان این باطله، چون اجاره بر فرده و در این حال معلوم نیست کدوم فرد، تمتع، قران، افراده. اما اگر اجاره بر جامع بود، چون همه این حجا که اصلشون با هم فرقی نداره که، حالا در تمتع مثلا عمره و حج به هم به نحوی مرتبط شده، در افراد اینا از همدیگه جدا شده، در قران همراه شده با اون هدی و انتقال هدی و قربانی کردن حج. حالا اصل حج که همینه دیگه، همین اعماله که همه میدونیم. بنابراین مرحوم آقای خویی میفهمان اگر اجاره بر جامع بود، اجاره صحیحه، اونیش که باطله اینه که اجاره بر فرد باشه و مبهم باشه. این قسمت بحث عرض کردم قبلا، این رو اشاره کرده بودم، برمیگرده به اون بحثی که آقایون دارن در اجاره که باید مورد اجاره معین باشه. تعین در مورد اجاره که گفته میشود برمیگرده به اون بحث که مثلا میگویند پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که حالا به تعبیر اون عبارت نهی النبی عن الغرر، میگن که پیغمبر نهی کرده از غرر. غرر به معنای ابهام، به معنای اجمال، بنابراین ابهام و اجمال مبطل قرار داده. این بحثش حالا من نمیخوام واردش بشم چون اینجا ما در مقام بحث کتاب الاجاره نیستیم، فقط اینا رو اشاره میکنیم، مبنا رو میگیم و رد میشیم. تو اگه بخوایم این کارو بکنیم، وارد بحثش بشیم، دیگه باید کتاب الحج رو تعطیل کنیم و کتاب الاجاره رو بحث کنیم. من کتاب الاجاره رو حدود 23 سال قبل بحث کردم توی بحث خارجم، تو بحث 20 سال قبل شاید، حالا یادم نیست چقدر، تو بحث حقوق قراردادها کتاب الاجاره رو به مناسبت، به دلیل اینکه یکی از قراردادهاست، خیلی از مطالبش رو گفتیم. این چیزا هم که میگم اونجا توضیحش اومده، در اون کتاب حقوق قراردادها این بحثا توضیحش اومده، که البته کتابی است که مثل خیلی کتابای دیگه من چاپ نشد. عرض کنم خدمت شما، ما اونجا توضیح دادیم که فرمایش پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چون حالا بحث کردن که این سند داره نداره، از این صحبتایی که حالا میشه، گفتیم فرمایش پیغمبر صلی الله علیه و سلم ناظر به یک قاعده عقلایی است. اگر هم سند داشته باشه، چیزی بیشتر از همونی که عقلا در قراردادهای خودشون دارند بیان نمیکنه. در واقع حضرت میخوان بفرمان که باید مورد معامله در حدی که عقلا معتبر میدانند معین باشه، یعنی حالتی که حالا در مقابلش دیگه یک حالت شبه قمار پیدا میکنه پیدا نکنه، که معلوم نیست خلاصه این کدومی از این کارا رو باید انجام بده، اینجوری نباشه، مشخص باشه چه کاری رو قراره انجام بده. مرحوم آقای خویی هم ظاهراً بر اساس همین مبنا این تعلیقه رو زدن. ایشون میفرمان تعیین نوع اجاره به این تعیین نوع حج به این معنا که ضرورت داشته باشه بگی حتما افراد، حتما قران، حتما تمتع لازم نیست. شما اگه بگی حج انجام بده، قصدت عام باشه، یعنی برای شما یه مستأجر فرق نمیکنه که این آقای اجیر قران انجام میده، تمتع انجام میده یا مثلا افراد، براتون فرق نمیکنه، بگی برو یه حج انجام بده، جامعه بین این ستا. آقای خویی میفرماد این قرارداد درسته، جامعه بین اینا رو شما اراده کردی، اونم پذیرفته، اجرت هم بهش تعلق، حالا هر کدوم از افرادش رو اتیان بکنه صحیح خواهد بود چون جامعش مورد نظره. مثل اینکه شما مثلا یه وقت میری میخوای یه ماشین اجاره کنی، میگه آقا یه ماشین من میخوام اجاره کنم، میگه باشه مثلا ساعتی فرض کن 5000 تومان اجارشه. اینجا اینکه چه ماشینی برای شما مطرح نبوده، یه ماشین، حالا اون ماشین پراید باشه، پژو باشه، نمیدونم بنز باشه، BMW باشه، برای شما فرق نمیکرده، یه ماشین میخواستی اجاره، درسته. یه وقت نه، شما یک ماشین معین مورد نظرتونه ولی نمیگی یه کدوم از این ماشینا رو، میگی یکی از این ماشینا که مقصود اون یه ماشین معینی برای شماست، اما الان معلوم نیستش که کدوم ایناست، من اجاره کردم به ساعتی 5000 تومان، که حالا ممکنه مثلا پراید باشه که 5000 تومان فرض کن براش زیاده، یا مثلا ممکنه بنز باشه که 5000 تومان خیلی براش کمه. اینجا اجاره آقای خویی میفرمان باطله. شبیه اینجا ایشون میفهمن اگر اینجوری اجاره بکنه که آقا یه دونه از افراد حج که معلوم نیست قران افراد تمتع، این باطله. اما اگه بگه جامعه بین حج، حال کدوم بود برای من فرق نمیکنه، این اشکالی نداره. فرمایش های خویی به نظر من درسته. این بحث مبناییه، بحث کتاب الاجاره است. عرض کردم این اجاره درسته که یکی بره اونجا بگه آقا یه ماشین اجاره میکنم، مثلا اون بگه ساعتی 5000 تومان، بگه باشه، بعد فرق نمیکنه پیکانه، نمیدونم درب داغونه یا بنز فرست کلاسه، برام فرق نمیکنه. اما یه وقت هست نه، یک مورد خاصی است که ولی تو اجاره مبهم، به صورت فرد مبهم روی فرد اجاره بسته میشه اما مبهم، اینجا شبه قمار میشه. مثلا اینکه بگه آقا مثلا من یه ماشینی تو دارم تو این گاراژ، بهت اجاره میدم ساعتی 5000 تومان. حالا ممکنه این ماشینه یه مثلا پیکان درب داغونی باشه که ساعتی 5000 تومان خیلی زیاده، ممکنه بنز فرست کلاس باشه که ساعت 5000 تومان خیلی کمه، یا حالا من این اجاره میدم شانس تو. این اجاره باطله، اجاره ایست بر فرد مبهم، این اجاره باطله. باید میسید این فرد چیه، چه خصوصیت داره؟ این اجاره آقای خویی میفرمان باطله، درستم هست. یعنی اگه اینطوری باشه اصلا عرف میگه این اجاره نیست دیگه، شما داری شرط بندی میکنی، اجاره نیست که این. مثل اینکه شما یا آقا من هرچی تو جیبته میخرم، این بی نیست که، بی نیست، اسمش خریدنه. کدوم آدمی که میخواد بخره اینجوری میخره که اصلا نمیدونه تو جیب این چی هست، همینجوری بگه هرچی تو جیبته میخرم اینقدر، معلومه بی نیست. این مثل یه قماربازی میمونه، مثل شرط بندی میمونه. بنابراین این قسمت از بحث یعنی تعیین نوع حج اصلا ربطی به ادامه بحث نداره، بحث کلیه مربوط به کتاب اجاره است. عرض کردم در حدی که مرحوم آقای خویی فرمودن درسته، یعنی اگر اجاره بر جامع باشه اشکالی نداره، اما اجاره بر فرد مبهم باشه اشکال پیدا میکنه. اما دنباله عبارت حضرت امام رضوان الله علیه در واقع حالات و صوری است که برای شخص مستأجر وجود داره که بر اساس اون حالا برای شخص اجیر هم حالاتی پیدا میشه. اولین حالتی که حضرت امام مطرح کردن توی مسئله شون این بود که مورد از مواردی باشه که منوبعاً مخیر بین انواع حج. مخیر بین انواع حج، امام به دو تا مورد مثال زدن، یکی به حج مستحبی که حالا حج مستحبیه دیگه، میخواد قران باشه، افراد باشه، تمتع باشه، مستحب دیگه، واجب که نیست که بخواد انجام بده، که باید رعایت شرایط بکنه. یکی به حج نذر مطلق، یک کسی گفته مثلا اگر فلان اتفاق افتاد، بچم خوب شد، من یه حج انجام میدم یا یه کسی رو میفرستم حج، هر نوع حجی که شد، افراد، قران، تمتع، برام فرقی نمی کنه، مطلق حج رو اراده کرده. البته عوام ما اصلا غیر از حج تمتع نمیدونن، ولی حالا به فرض این که مسئله رو میدونه و انواع حج رو بلده، اینجوری اراده کرده. خب وقتی مطلق اراده کرده نذر رو، تأخیر داره. مرحوم سید به این دو موردی که حضرت امام اشاره کرده که حالا در عبارت عروه هم هست، یه مورد سومی هم اضافه میکنن. وقتی مرحوم سید میفرماین لا یجوز للمجر العدول اما عین له، ببخشید للمجر العدول اما عین له و ان کان الى الافضل کالعدول من احد الاخیرین الى الاول الا اذا رضی المستاجر بذلك فيما اذا كان مخيرا بين النوعين او الانواع کما فی الحج المستحبی که مثالی است که امام هم ذکر کرد، و المنظور المطلق که امام هم ذکر کردن، او کان ذا منزلین متساویین فی مکه و خارجها. یا یه نفره که دو تا منزل داره، یکی در محدوده مکه که وظیفش افراده، یکی در خارج از محدوده مکه که وظیفش تمتعه، که این آدم برای حجۃ الاسلامش میتونه تمتع انجام بده، میتونه افراد انجام بده، این آدم هم مخیره. امام فرمودن اگر این آدم مخیر بود، حالا در فرض امام و مرحوم سید باز لازمه که این در اجاره نوع تعیین بشه، بگن آقا برو افراد انجام بده، برو تمتع انجام بده، در حالی که طبق توضیحی که دادیم لازم نیست. اگر یک کسی نذر مطلق کرده براش فرقی نمی کنه تمتع و افراد و مثلا قران، میتونه بر مطلق حج، بر جامع حج اجاره رو ببنده. اما امام و مرحوم سید با این فرض که حتما باید نوع مشخص بشه دارن بحث میکنن. خب حالا که نوع مشخص شده، آیا این مستأجر، ببخشید این اجیر، میتواند عدول کنه؟ مثلا اونا گفتن افراد، این بره تمتع انجام بده، که حالا تمتع نسبت به افراد فرد افضله، یا گفتن تمتع بره افراد انجام بده که افراد فرد مفضوله، میتونه؟ امام فرمودن اگر مستأجر اذن نداده نمیتونه، لا یجوز العدول علی الاحوط. اما اگر مستأجر اذن داد چرا؟ میتونه. بعد امام فرمودن اگر مستأجر اذن داد، اجرت المسما هم بهش تعلق میگیره، یعنی اگر اینا قرارداد بستن بر حج افراد، بعد مستأجر اون طرفش گفت که اجیر به مستأجر گفت بعدن که میشه من حج تمتع انجام بدم، و موردم جایی بود که برای مستأجر امکان هر دوش بود، مثلا حج مستحبی بود یا حج نذر مطلق بود یا همون زامنزلینی که سید اشاره کرد بود، مستأجر گفت اب نداره، اینجا اجیر میتواند. اما اگه مستأجر اذن نداده اجیر نمیتواند. اینجا امام تعبیر به اذن کردن، مرحوم سید رضوان الله علیه تعبیر به رضا کردن. تعبیر به رضا با تعبیر به اذن فرقش چیه؟ احسن، فرقش اینه که رضا امر قلبیه، اذن یعنی لفظ، یعنی اون رضایت رو اظهار کردن. نکته داره این که امام فرموده اذن، ذیل فرمایش سید که فرموده الا اذا رضی المستأجر، اکثر علما تعلیق زدن و اذن له، یعنی گفتن رضایت کافی نیست. البته بسیاریشون مثل مرحوم آقای گلپایگانی به احتیاط گفتن، یعنی گفتن بعید نیست که حالا رضایت قلبی مستأجر کافی باشه برای جواز عدول، که من میدونم اطلاع دارم که این آقای مستأجر من راضیه من تمتع به جای افراد انجام بدم، یا اصلا من اطلاع ندارم او واقعا راضیه و منم میگم ولش کن حالا کی حوصله داره مثلا حج تمتع انجام بده میرم افراد انجام میدم و اون واقعا راضیه، چون واقعا راضیه واقعا برای من جایز بوده. مرحوم آقای گلپایگانی و بعضی دیگه که اینجا تعلیق زدن این تعبیر رو دارن که اذن باید باشه. حضرت امام هم که تعبیر کردن به اذن برای اینه که رضایت قلبی رو میخوان بگن کافی نیست. اینجا دقت کنید، اگر مورد اجاره یک امر معینی شد، مثلا افراد، خب ما گفتیم که طبق قواعد با کتاب الاجاره اجیر باید به همون مورد عمل کنه و حق نداره تکلیفا تخلف بکنه از مورد، وقتی باش قرارداد خاصی بسته شده اون حق نداره این کارو بکنه. حالا اگر این اجیر میتونه که مثلا مستأجرش راضیه به این کار، اذن نداده، آیا میتونه مثلا ما با یه نفر قرارداد بستیم که آقا اینجا رو برای ما کاشی کن، کاشی که اینجا میکنی ما با شما قرارداد میبندیم، کاشیش هم خودت برو بخر، کاشی درجه دو بخر. اون آقای اجیر میدونه که ما یقینا راضی به کاشی درجه یک هستیم، از خدامونه که این کاشی درجه یک بذاریم، باش نگفته بر خاطر اینکه قیمتش بالاتر بوده. حالا این آقای اجیر خودش به دلیلی میخواد کاشی درجه یک بذاره. آیا صرف این که میداند الان، قاعدتا آدم عاقل که مثلا اصراری نداره که کاشی درجه دو مصرف کنه در جایی که مثلا بشه به همون قیمت کاشی درجه یک قرار بدن، خب قاعدتا راضیه. خب آیا این رضایت کافیست برای این که شخص بتواند خلاف مقتضای عقد عمل بکنه؟ علم به رضا کافیست یا نه اظهار لازمه؟ من قبل از اینکه اینو توضیح بدم یک نکته رو توضیح بدم. در بحث قراردادها یه سوال کلی وجود داره که آیا یک قرارداد با رضایت طرفین به مفاد قرارداد منعقد میشه یا نه؟ یعنی مثلا من راضیم که این موبایل رو به شما مثلا 1,000,000 تومان بفروشم، شما هم راضید که این موبایل رو از من 1,000,000 تومان بخرید، من میدونم شما راضی، شما میدونی من راضیم، همین صرف رضایت من و شما کافیه برای تحقق عقد بیع؟ در قرارداد میگیم نه، رضایت متعاقدین به مفاد عقد برای تحقق عقد کافی نیست. قدما میگفتن حتما باید صیغه عقد جاری بشود، یعنی لفظ باید باشه، لفظ خاص باید باشه، همون بحثایی که تو کتاب البیع شیخ شما خوندید، بیع تو باید باشه، اول من بگم بیع تو یا اون بگه اشتری تو، از این بحثایی که قدما میکردن. ما که این بحثا رو همه رو کنار میذاریم، بحث ما اینه که باید رضای متعاقدین اظهار شود به مظهر عقلایی، یعنی به یک بیان عقلایی، نه یک بیان که مورد تفاهم عقلا نیست، به یک امر مبرز عقلایی ابراز بشه، به یک مظهر عقلایی اظهار بشه. به همین دلیل ما معتقدیم اون بحثایی که شیخ رضوان الله علیه در کتاب البیع کرده که نمیدونم بیع معاطات موجب مالکیت یا موجب اباحه است، اباحش از وقتی که عقد صورت میگیره است یا از وقتی که شما تصرف میکنید، همه اینا هباء منثورا. بیع معاطات از نظر ما عین بیع به صیغه میمونه، هیچ فرقی نداره، همه شرایط و آثار بیع به صیغه. نه اینکه ما که میگم، نه من، یعنی بعد از شیخ، حضرت امام، مرحوم آقای خویی، همه اینا قائل به اینن، مثلا اینا دیگه اون بحثا رو معنادار نمیدونن. علت چم اینه که ابراز به یک مبرز عقلایی در تحقق یک عقد کافیست، اما رضای قلبی کافی نیست. نکته این که ما میگیم رضای قلبی کافی نیست اینه که در قراردادهای عقلایی، چون بشاره در بستر قراردادهای عقلایی قراردادها رو امضا کرده و به اصطلاح شکل شرعی داده، در قراردادهای عقلایی صرف رضایت طرفین کافی نیست برای تحقق قرارداد. یعنی دو نفر میدونن، اون میدونه من راضیم به فروش، منم میدونم اون راضیه به خرید، من میدونم اون به این مبلغ، من اونم میدونم به این مبلغ، اینا کافی نیست از نظر عقلا برای اینکه بگن آقا اینا به هم دیگه فروختن، قرارداد انجام شد. عقلا وقتی این کار رو محقق میدونن که ابراز میشه، این ابراز میخواد به قول باشه یا به فعل باشه، میخواد به تلفن باشه، میخواد به ایمیل باشه. این حرفایی که حالا بعضیا میزنن، امروز بحث میکنن که نمیدونم این تجارت کذای الکترونیک قبوله، قبول اینو قبوله، برای اینا مبرز عقلایی دیگه. اون طرف قرارداد رو میفرسته برای شما، شما امضا میکنی میفرستی برای اون، این فرستادن امضا شده، قرارداد امضا شده رو که اون میفرسته و بعد شما امضا میکنی میفرستی، با ایمیل میفرسته یا توی نمیدونم چت واتساپت میذاره، اینا همش قرارداد تحقق پیدا میکنه. اما اگه یه دونه اظهار عقلایی نبود، نه. خب این در تحقق اصل قرارداد ابراز لازمه. آیا حالا که قرارداد منعقد شده مثل اجاره ما، ولی ابراز نکرده اون فروش مثلا مستأجر من که اون کسی که منو اجیر کرده که راضیه به این شکل، ولی من میدونم راضیه، از خداشه که من این کار رو انجام بدم، آیا این کافیه برای این که من بتوانم خلاف قرارداد عمل بکنم؟ اینجا عرض کردم مثل مرحوم آقای گلپایگانی بنابر احتیاط، مثل امام بنابر فتوا گفتن نه کافی نیست، باید اظهار بکنه، اذن لازمه. این برمیگرده به بحث عقلایی در واقع بازم، که آیا از نظر عقلا برای تخلف در این گونه موارد، البته تخلف به این معنا که من تبدیل کنم به یه چیز دیگری که میدونم مورد رضایت طرف مقابله، آیا این مقدار از نظر عقلا جایز هست یا نه؟ من باید به مقتضای عقد عمل کنم، چون میدونید قواعد قراردادها اقتضا میکنه و قواعد عقلایی اینها که وقتی یه عقدی منعقد میشه شما به لوازم عقد ملتزم باشید. اوفو بالعقوده که در قرآن آمد همین مضمون رو تایید میکنه که شما عقدی رو که منعقد کردید که اون عقد مورد پذیرش عقلاست به لوازمش ملتزم باشید، وفا کنید. یعنی این، یعنی باید به همون طبق اون عقد عمل کنید. بنابراین همونطوری که مرحوم آقای گلپایگانی فرمودن بعید نیست که حداقل احتیاط اقتضا می کند که مادامی که مستأجر ابراز نکرده رضایت خودش رو، شخص اجیر حق نداره به غیر مورد قرارداد عمل بکنه، ولو اینکه میدونه که مستأجر راضیه، ولو میدونه، بله با فرض این، ولو میدونه که مستأجر راضیه، حداقل احتیاط این اقتضا رو میکنه. یعنی عقلائیاً واضح نیست که عقلا تخلف از قرارداد رو در چنین مواردی ولو با علم به رضای اون طرف جایز بدونن. حالا اون بحثش رو میگیم که اگر اون تعیین نوع، اون هم بحثیست که امام در ادامه فرموده دیگه، اگر تعیین نوع از باب تقیید بوده یک جور میشه، امام میگه که میگه اصلا عقدش مشکل پیدا میکنه، اگر از باب اشتراط بوده میگه خیار تخلف شرط پیدا میشه، که آقای خویی میگه اصلا از باب اشتراط متصور نیست، حتما از باب تقییده، که حالا اینو بعدش بحث میکنیم. این قسمت همچنان که دیروز هم عرض کردم، دوستان برن مباحث کتاب الاجاره، مباحث مربوط به قراردادها، مباحث مربوط به کتاب البیع، بحث‌های کلی قراردادها اونجا رو باید بیشتر مطالعه کنید، چون این بحث مبانیش مربوط به اونجاست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.